سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز چهارشنبه 14 سپتامبر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شهلای گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با اتهام کشتاری خسور و خوشتامن آوازخوان فرقت سعید نبیره 23 ساله آنها را بازداشت نموده است. صرف نظر از پیروزی سیاستمدار مخالف حکومت بلاروس، انتخابات پارلمانی این کشور را ناعادلانه مینامد.
ولی من میتوانم با اطمینان بگویم که اگر در بلاروس انتخابات آزاد و شفاف دایر میشد ما حتما پیروز میگشتیم.
با یک مرد چیل هنر کم است و یا در مهمانی آشپزی چمپیون.
در آنجا من 24 رقیب داشتم و همه آنها از هر دولت دنیا بودند و من همه آنها را مغلوب نموده سزاوار این جای گشتم.
و اکنون تفسیر خبرها. در ترکمنستان محدودیت در سن نامزد به مقام پرزیدنتی لغو گردیده، مهلت ریاست جمهوری نیز تا به 7 سال دراز شد. این تغییرات در پی قبول کنستیتوسیای نو از سوی پارلمان ترکمنستان صورت گرفت و 14 سپتامبر قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت کشور زیر این قانون امضا گذاشت. بر اساس کنستیتوسیای پیشینه ترکمنستان که سال 2008 قبول شده است، افراد از 70 سال بالا حق انتخاب شدن به مقام پرزیدنت کشور را نداشتند. هرچند مقامات ترکمنستان دلیل این تغییرات به خصوص بخش وابسته به سن نامزد و مهلت ریاست جمهوری را روشن بیان نکردند، ولی تخمین می‌رود این تغییرات راه مینبده رئیس جمهوری فعلی را برای باقی ماندن در قدرت هموارتر خواهد کرد. تمایل تغییر قانون اساسی برای تمدید مهلت ماندن در سر قدرت در روسیه مرکزی پدیده نو نیست. در سال 2007 نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان و در ماه می امسال امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با تغییر سرقانون کشور حق رهبری یکمری را پیدا کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که با گمان دست داشتن در قتل خسرو خوشتامن فرقت سعید رهبری گروه ششمقام خانها نبیرهشان بازداشت شده است. وزارت 14 سپتامبر گفت کشتاری محمدبای پیرنظر و زیبونیسو پیرنظر و در دوشنبه 10 روز قبل رخ داده بود. در پی کارهای تفتیشاتی نبیره محمدبای و زیبونیسو پیرنظر و جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه دستگیر شده است. به قول منبع این جوان که قبلا مدتی را در زندان سپری کرده است، از بابو و بیبیش پول طلب کرده، بعد گرفتن جواب رد آنها را به هلاکت رسانده است. آنا کاناپاتسکایا، یکی از دو نمایندگان مخالفین در بلاروس که در انتخابات روز یکشنبه وکالت قانونگذاری را در پارلمان صاحب شد، گفت در این کشور انتخابات عادلانه وجود ندارد. او این نکته را در پی یک نشست خبری ذکر نمود.
بی‌شبهه نبود انتخابات عادلانه و شفاف و آزاد در بلاروس ناراحت کننده است. ولی من میتوانم با اطمینان بگویم که اگر در بلاروس انتخابات آزاد و شفاف دایر میشد ما حتما پیروز میگشتیم.
نمایندگان مخالفین ناراضی از نتیجه انتخابات روز دوشنبه در یکی از میدان‌های مرکزی مینسک گرد همایی کردند. ولادیمیر نیکلایف نامزد سابق به منصب پرزیدنتی در نزد اعتراضگران برآمد کرده گفت تصمیم انتخاب در دست خود الکساندر لوکاشنکا است و صاحب کرسی شدن دو وکیل مستقل نمیتواند چیزی را حل کند. اما در همین حال رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات نظر دیگر دارد. گزارش همکاران ما در این باره.
در انتخابات روز یکشنبه برای اولین بار در 20 سال اخیر نمایندگان مخالفین به پلته پایانی پارلمان بلاروس راه یافتند. بیشتر کرسی ها را در پارلمان تا هنوز وکیلان صاحب هستند که با پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا ضدیت ندارند. آنا کاناپاتسکایا نماینده حزب اتحاد شهروندی و یلینا انیسی معاون رئیس جمعیت زبان بلاروس که از مخالفان پشتیبانی میکنند اخیرا در انتخابات پارلمانی پیروز شدند. در این باره سردار کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس یلینا یرمشینا خبر داد.
خانمان و جنابان، برای من اعلان برگزار شدن انتخابات که در آن 74 از 8 فیصد رای دهندگان شرکت داشتند خوشایند است. در این انتخابات درست 5,212,745 نفر رای خود را دادند.
به قبل یلینا یرمشینا در انتخابات پارلمانی مخالفان در مقایسه با دفعه های پیش سازنده بودند و برای دامن زدن بحث و خلل‌دار کردن انتخابات کوشش ننمودند. خانم یرمشینا میگوید به هر صورت مخالفان به شکل اعتراض به طور عمومی نامزدی نمایندگانشان را باز پس نگرفتند. اما مخالفان علکی گفتند که انتخابات با نقض قانون صورت گرفته است. کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید رایدهی آزاد و شفاف برگزار شد و تقریبا همه توصیه های سازمان امنیت و همکاری در اروپا اجرا گردیدند.
و حالا می رویم به دوشنبه. گهواره بستر نرم و جانبان است که شاید اکثری کودکان تاجیک زمان طفلی در آن خوابیدند. با آنکه چندین نسل در تاجیکستان در گهواره بزرگ شدند، حالا این بحث به میان آمده است که تا کجا خواباندن کودکان در این بستری که به اطفال خوابی راحت می بخشد درست است. زرنگیز نوروشو و فرزان محمدی این موضوع را پیگیری کردند.
گهواره را مادران تاجیک یک جای امن و مقدس و راحت بخش برای کودکان می دانند. مادرم هم میگویند من خوابیدن رو در گهواره خیلی دوست میداشتم و من و برادرانم و چندین نسل دیگر محض در همین خیل گهواره ها بزرگ شده ایم. با باوری مادران تجربه دار وقتی کودک در داخل گهواره گرم و با دست و پای بسته آرام خواب می رود، حتما که صحت و سالم و با قد و قامت راست بزرگ می شود. ولی مادران جوان حالا نه همه می خواهند که فرزندان آنها در گهواره و سخت با دست و پای بسته بزرگ شوند. با گفته آنها به این شکل خوابانیدن کودک ساعت ها در گهواره حتما که به صحتیش ضرر می رساند و به دلیل این مادران محض ان همین خیل الوانج دادن کودک به دو طرف در گهواره حتما که به سر و ذهن او تاثیر منفی می رساند.
پرپیچ کردن کودک و استفاده گهواره را که از دستیاری اصلی مادران سرکار تاجیک و یک جای گرم و خوب برای کودک دانسته می شود، تیبی نو اکنون زیاد توصیه نمی دهد.
آغازی دیگه ممکن نیست که ما گودک پیچونیم. باید گودک سوابادنی پیش مادرش آزاد باشد.
به تهمینه هم که در زایشگاهی رقم یک نخست فرزند خود را به دنیا آورد، اصول های نو پیسند است.
گوره نه. این نمی خواهم چون که مثلا اپای منم فرزند دار شد. وقتی که چیله میگن توجیک مردمی خودمون تو چیلوش برامدن رو گوره کردگی نه. اما مثلا یک کس میگه گوره میکنی هوای گودک کلاچش میجومد ایسوسو مثلا عصباش خراب میشد. خیلی نمیدونم نکی من نمیخوام گوره کردن چون که وقتی که من ایرا لولک میکنم خیلی بدش میبرد، خیلی بیتوقتی میکند. اما وقتی که لباس جویش رو میپوشونم آزاده خوب میرود به حضور.
در تاجیکستان بیش از 11 سال است با توصیه سازمان جهانی تندرستی از اصولهای نو نگاه و بینی کودک کار گرفته می شود. مسئولین وزارت تندرستی می گویند پرپیچ کردن و عموما بستن کودک ساعتهای دراز در گهواره بر رشد جسمی او زیان دارد و می تواند به کم وزنی و قد پستی رساند.
پیش بینی می شود که سر از امروز در شهر حلب سوریه توزیع کمک های بشری آغاز یابد. نمایندگان سازمان ملل متحد می گویند دو روز این جانب آتش بس به وجه عموم رعایت می شود و امکان پیدا شده است که به شهر کاروان کمک ها انتقال یابد. در سالهای جنگ سوریه هزارها ساکنان این کشور به جایهای امن فرار کردند. تعدادی از آنها به ویژه ارمنی های سوریه در قره‌باغ کوهی پناه بردند. ولی طبق خبرنگارمان که عمر سیاتو گزارش می دهد این گوشه دنیا نیز چندان آرام نبوده است.
اعضای آیله اسمریان ها انتظار خبرهای تازه از سوریه هستند. آنها 4 سال پیش خانه خود را که در شهر حلب بود ترک کردند. این یکی از هزارها آیله ارمنی است که از درگیری های سوریه گریختند.
ما خویشاوند های جوانی داشتیم که بیدرک شدند. درباره اشون چیزی نمی دانیم.
آویک و ایزابل با فرزندان خود در شهر استپانکرد در قره‌باغ کوهی زندگی میکنند. آیله اسمریان ها از ویرانگری و مرگ از سوریه به اینجا پناه آوردند، اما در نقطه داغ دیگر افتیدند. ماه اپریل در قره‌باغ کوهی جنگ شد. ده ها نفر در نزاع ارمنی ها با آذری ها که آن را شدیدترین در طول 20 سال آخر دانستند کشته شدند. آویک ترک خانه و آیله کرده با برادر خود به اختیاریان پیوست، ولی در محاربه ها اشتراک نکرد.
می دونستیم که دیر یا زود در اینجا هم جنگ آغاز می یابد. حالا هم می دونیم که جنگ دوباره شروع می شود. ماه اپریل با برادرم وریوش به صفی اختیاریان پیوستیم.
سال 1915 هم در زمان قتل عام ارمنی ها بابای او از ترکیه به سوریه گریخته است. ماه سپتامبر سال 2012 هم آیله اسمریان ها به سمت مقابل یعنی از سوریه به طرف ترکیه فرار کردند.
تا مرز ترکیه رفتیم، پرچم ترکی رو دیدیم و خوشنود شدیم. این غیرعادی می نمود. هیچ گاه تصور نمی کردم که با دیدن پرچم دشمن سابق خود احساس امنیت می کنم.
از آغاز نزاع در سوریه 18 هزار ارمنی با همین شیوه جان خود را نجات داده به ارمنستان آمدند. قریب نصفی از آنها در آنجا ماندند و باقی مانده به کشورهای دیگر کوچ بستند. به گفته مقامات ارمنستان فقط 90 نفر از گریزه های سوریگی در قره‌باغ کوهی مسکن اختیار کردند. آویک زنبور پرور شد و ورژ مکانیزاتور است. آنها آدمان مغرورند، زمین دارند، شهروند ارمنستانند و خود را گریزه نمی حسابند. هر صبح ساعت 6 برادران به صحرا می برایند. روز به روز ریشه های درختان سوریگی آنها به زمین اینجا فروتر می روند.
یک جوان 21 ساله توجیک مقالی با یک مرد 40 هنر کم است را در زندگیش شیور کرده است. اگر آنهایی که پرچم برداری این جوان را در سبقتای ورزشی بین المللی طریق تلویزیون مشاهده کرده و مبادا او را در چای خانه نامداری راحت در دوشنبه سری دیگه آشپزی ببینند، نباید حیران شوند. امیردین علیموف آشپزی قهرمان را از نزدیک مشاهده کرد و با دیگر هنرهای این جوان پهلوان آشنا شد.
باش پخته می توانم، باز شوربو، همه گوش بیران، خوراکای ملی را بسیار می پزم.
افضل شاهی 21 ساله در چای خانه راحت در مرکز دوشنبه آشپزی می کند. چوربا را خودش می کشد و از گوشتش برای مشتریان این چای خانه خوراک می پزد. او دوامی 3 سال است که این کار را می کند. شماره کمی مشتریان چای خانه راحت می دانند که برای آنها چمپیون خوراک می پزد. افضل شاه خلوف قهرمان چند کراته مسابقات سطح جهانی و آسیایی آید به پاور لیفتینگ یا خود وزن برداری می باشد. در 4 سال علکی در مسابقات سطح جمهوریوی و بین المللی میان جوانان و کلان سالان شماره زیادی مدال های طلا را به دست آورده است. نتیجه زحمت و تلاش 4 ساله افضل شاه را در اینجا دیدن ممکن است. مدال و افتخارنامه و دیگر دستاوردهای او در بخش ورزش یک کنج خانه اشان را آرام می دهند.
این مدال ها رو من از همین داخل کشور گرفتم و دست آوردم. یعنی من این در اینجا میبینید، من این رو ماهی اکتبر سال 2015 در فدراسیون روسیه و در آنجا من 24 رقیب داشتم و همه آنها از هر دولت دنیا بودن و من همه آنها رو مغلوب نموده سزاوار این جای گشتم.
والدین افضل شاه در اول برای انتخاب کرده فرزندشان راضی نبودند. میخواستند او گوشتینگیر شود. حتی او را به تالار جودا بردند. بعد به دست آوردن اولین دستاورد افضل شاه در مسابقات جمهوریوی پاور لیفتینگ نظرشان دیگر شد. امروز همه اعضای آیله او را دستگیری میکنند.
آبروی ما را برداشتگی آبروی تاجیکستان ما وقتی پرچم برداری دولت ما شد، اما اینا این پسر مونده بسوتر بود وای کردیم. طرفدار شدیم که ما همین در کار همین چیزی سپرد بود دوام دادن گرایو.
بعد روزی کاری و تمرین سنگین بازی با فرزندش خستگی را تماما از افضل شاه دور میکند. میداند که فردا او را بازدگی آش و آلات وزنین ورزشی انتظار است.
و در پایان برنامه یک خبر ورزشی هم داریم. روز 14 سپتامبر در شهر آفینا پایتخت یونان رئیس فدراسیون فوتبال کشور اسلوونیا الکساندر سفیرین به مقام پرزیدنت یوفا اتحادیه فوتبال اروپا انتخاب شد. سفیرین 48 ساله در آوازدهی میخائیل در پراگ نماینده هلند را شکست داد. ماه می رئیس پیشتره یوفا میشل پلاتینی که با خلافکاری متهم شد به استعفا رفت. تا ماه ایون زمان پیشبری نامزدی به کرسی رئیس یوفا در برای سفیرین معلومات زیاد دسترس نبود. 55 کشور در اویفا عضویت دارند و اسنای آوازدهی هر کشور تنها یک آواز داشت. هنگام رای دهی 42 کس به طرفداری از سفیرین و 12 کس به طرفداری از دیر پراگ رای داده بودند. و اخبار بیشتر از این رو می توانید در وبسایت ما در صفحه های آزادی در فیسبوک، آدناکلاسنیک یوتیوب و همچنین زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه دنبال کنید.
مهمترین تحولات جهان در رادیو آزادی.
دادستانی کلی روسیه معلومات درباره تجربه ختنه شدن زنان را در داغستان مورد آموزش قرار می دهد. خبرگزاری ریا نوستی در این باره با اشاره به نامه گزارش داده است که دادستانی با درخواست نمایندگان پلت جمعیتی به این منطقه فرستاد. رئیس مرکز هماهنگسازی مسلمانان قفقاز شمالی اسماعیل بردیف ماه آگوست سال روان تصدیق کرد که ختنه زنان در بعضی مواضع های داغستان تجربه می شود. او اینچنین گفت که ختنه زنان به خاطر جلوگیری از فحشا در زمین ضرور است. بردیف بعداً از سخنان خود که ولوله زیاد را به بار آورد دست کشید. چند پیش بنیاد ابتکاری حقوقی گزارشی را درباره ختنه زنان در داغستان به نشر رساند و گفت که دختران را در سن 12 سالگی ختنه میکنند. حامیان حقوق این عمل را نقض حقوق انسان و بدترین تبعیض زنان عنوان کردند. در مرکز شهر دوشنبه مراسم تکمیلی گوشه آمریکایی برگزار شد. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان روز 14 سپتامبر این اقدام را عامل گسترش روابط همکاری های فرهنگی و زبانی میان تاجیکستان و آمریکا دانست. میلارد گفت این گوشه امکان می‌دهد که جوانان کسب و کار گوناگون و از جمله خوانندگان مکتب و دانشجویان دانشگاه دوشنبه با فرهنگ و زبان آمریکا آشنا شوند و زبان انگلیسی را آموزند. حالا هفت گوشه امریکا در شهرهای کلاب و قرغانتپه، خوروخ، خوجند، وحدت و شهر دوشنبه فعال هستند. جیف رای دیناور مسئول گوشه های امریکایی در تاجیکستان گفت که این گوشه ها پول میان مردم تاجیک و امریکایی هستند. تنها در گوشه امریکایی که روز چهارشنبه در شهر دوشنبه دوباره افتتاح شد، سالانه 3000 نفر فرا گرفته شدند. افزودو این گوشه در پهلوی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان واقع است. در گذشته آن در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه مکان داشت. در گوشه امریکایی دستگاه نسخه‌برداری سیدی نصب گردید که در پایتخت تاجیکستان این گونه دستگاه دو تا بوده است. نخستین گوشه امریکایی در تاجیکستان سال 2008 افتتاح شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهارات دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان را شدیداً محکوم کرد که از پرزیدنت روسیه ستایش می‌نمود. اوباما روز سه‌شنبه در جریان ملاقات با رای دهندگان گفت همین هفته گذشته بود که او در تلویزیون روسیه ظاهر شد و آبروی نظامیان ما را پس زد تا ولادیمیر پوتین را از خود راضی کند. اوباما گفت حزب جمهوری خواه در گذشته مخالف افتریتاریزم بود، اما نامزد فعلی آن پوتین را رهبر قدرتمند می‌نامد. برای آنکه او با کشورهای دیگر تجاوز می‌کند، مخالفانش را در محبس نگه می‌دارد، مطبوعات را کنترل می‌کند و کشورش را به بحران درازمدت اقتصادی می‌نشاند. اوباما گفت
I keep on reading this analysis that well you know Trump's got support from like working folks.
من پیوسته تحلیل های را می خوانم که ترامپ پشتیبانی کارگران را به دست آورده است. واقعا این مرد از کارگران حمایت می کند. آدمی که در طول 70 سال زندگی در زمین غم کارگران را نخورده است. همین آدم یک بار از کارگران پشتیبانی می کرده است. یک آدمی که بخش عمده زندگیش را در تلاش دورتر بودن از کارگران صرف کرده است، یک بار حامی کارگران می شده است.
دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی یک چند اظهارات پخش کرد و در آنها پوتین را همچون رهبری زور با اوباما که به نظر ترامپ رهبری ضعیف است مقایسه کرد. ترامپ با سطح بلند پشتیبانی روس‌ها از پوتین تاکید نمود. وقت‌های اخیر عامل روسیه در مرکه انتخاباتی آمریکا از موضوع‌های چشمگیر شده است. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات به این اشاره می‌کند که نفرانی در اطراف ترامپ با مقامات اقتصادی و سیاسی روسیه رابطه دارند و خود نامزد از پوتین ستایش می‌کند. تاجیکستان از آزمایش سلاح هسته‌ای در کره شمالی نگرانی کرده است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 14 سپتامبر با پخش اظهارات رسمی گفت در مورد نگرانی‌های جامعه جهانی در رابطه با آزمایش سلاح هسته‌ای در سنه 9 سپتامبر سال 2016 در کره شمالی هم‌عقیده هستیم. به قول مقامات وزارت کارهای خارجی این گونه اقدام پخنیان به امنیت جهان و منطقه تهدیدی جدی ایجاد می‌کند. در این اظهارات گفته شده است تاجیکستان از تلاش‌ها برای حل قضیه هسته‌ای در نیم جزیره از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتی و اینچنین اظهارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و اگنتی بین المللی انرژی اتمی طرفداری میکند. کره شمالی پنجمین سنجش هسته‌ای خود را روز 9 سپتامبر گذراند. خودی همروز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جاری کردن تحریم‌های علاوه رضایت داد. پخنیان از سال 2006 از زمان اولین سنجش هسته‌ای تحت تحریم‌ها قرار دارد.
ش
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
در انتخابات پارلمانی بیلاروس که روز یک شنبه دایر گشت، برای اولین بار از زمان رهبری الکساندر لوکاشنگا دو نماینده مخالف حکومت صاحب کرسی شدند. نمایندگان مخالفین با وجود پیروزی به ناشفاف و ناعادلانه برگزار شدن انتخابات تاکید می نمایند، ولی کمیسیه مرکزی انتخابات این ادعا را رد می کند. برای شرح بیشتر این موضوع ما با یوری دراکاخروست، شورای بیلاروسی رادیو آزادی صحبت کردیم.
جناب دراکاخورست، خوش آمدید به برنامه ما. اصلا تا جای ما معلومات داریم، روز یک شنبه در بلاروسیا انتخابات پارلمانی دایر شد و دو مخالف رژیم الکساندر لوکاشنکا به پارلمان راه یافتند. از نگاه شما تا کجا انتخابات پارلمانی شفاف و عادلانه و دموکراتی برگزار شد؟
اگر کوتاه جواب دهم، نه. اگر مفصل تر گویم، در بلاروس نظام افتاریتری حکمران است. فکر میکنم ضرور نیست برای تاجیک ها شهر دهم که این چی است. آنها خودشان خوب میدانند. به این معنا نتیجه انتخابات از قبل معلوم بود. اما عین حال دو نفر وکیلان، انقترش دو وکیل زن به پارلمان راه یافتند که نظر و اندیشه های دموکراتی دارند. برای چی این اتفاق افتاد؟ سالهای اخیر بلاروس تلاش دارد با اتحاد اروپا مناسبتش را بهتر کند. سببهایش گوناگونند. از یک سو آنها میخواهند با نفوذ روسیه در بلاروس یک هموزن دیگر پیدا کنند. سبب دوم این دسترسی به تکنولوژی و سرچشمه های مالیوی است. اروپا باشد در این بابت طلبات خود را دارد. البته در آنجا هم کسی منتظر نیست که در بلاروس پارلمان مثل فرانسه، آلمان و یا پولشه دموکراتی می شود. لیکن به هر حال حکومت بلاروس تصمیم گرفت که با آن کارش به اروپا یک پیام بدهد. یعنی می خواهد نشان بدهد که بلاروس به سوی دموکراتیا یک قدم دیگر برداشت و در این رابطه پیشرفته هست. البته پیشرفت نه به آن سرعت دلخواه است، اما به هر حال هست. در مورد آن که چگونه این زنها انتخاب شدند، به آنها یک مقدار آواز تحفه کرده شد و یا حکومت گذاشت که در این حوزه های انتخاباتی شمارش آرا عادلانه صورت بگیرد، در بلاروس بحث ها همانا ادامه دارند، اما نتیجه همان است که هست. برای همین نمی شود گفت در بلاروس یک جریان واقعی دموکراتی شوی صورت گرفت. اما با وجود این، من به اندیشه هایی که این یگان چیز را عوض نمی کند راضی نیستم. پارلمان کنونی یک گورستانی تازه و روبوچین شده را میموند، اما اکنون پارلمان با هیئت نو انتخاب شدهش البته مثل قبرستان خاموش نخواهد بود.
به هر صورت تو جای ما میدونیم الکساندر لوکاشنکا همیشه مخالفان خود رو سرکوب میکرد، ولی در این نوبت تو اندازه یک نرمیش نشان داد.
میدونید پریزیدنت بلاروس راهی بهتر کردن مناسبات با اروپا را پیش گرفته است. نتیجه این سیاست البته نرمتر شدن مناسبات با مخالفین است. مثلا در بلاروس در دوام حداقل یک سال اخیر گردی همایی های مخالفان زوراً پراکنده نمی شوند. در نسبت آنها پروتکل ترتیب داده شده، جریمه های هنگفت ستانیده می شود. اما شما صحنه لتوکوب و یا زندانی کردن آنها را نمی بینید. در جریان معرکه پیش از انتخابات نیز چند میتینگ و گردی همایی در مرکز مینسک برگزار شد. آدمان برآمد میکردند، تبلیغ میکردند. این قبیل صحنه ها بودند. اینکه فشار بالای مخالفین و جامعه شهروندی کاهش یافت درست است، اما این نه برای آن است که صدها هزار به مرکز مینسک برآمده دموکراتیا خواهی کردند. این گونه نبود، بلکه این نتیجه سیاست نرمش مناسبات با اروپا است. عین زمان حادثه های زید و نقیض دیگر هم به وقوع می پیوندند. خود پرزیدنت لوکاشنکو هم میگوید من که آخرین دیکتاتور اروپا نیستم دیگر.
اگر ما با تاجیکستان مقایسه کنیم، در گذشته نچندان دور در تاجیکستان هم دو نماینده احزاب مخالف در پارلمان کرسی داشتند و طوری مشاهده شد آنها در قبول قانون و قرار چندان مؤثر نبودند، چندان حل کننده نبودند. آیا به باور شما تا کجا دو نفر مخالف در پارلمان بلاروسیا می توانند تاثیر گذار باشند؟
میدونید هم ها و هم نی. البته اقلیت نمیتواند به کلی تصمیم پارلمان را عوض کند، چون که در پارلمان تصمیم ها با جانبداری اکثریت گرفته می شود. اما اگر وضعیت تیز و تون شود، کوچه و مردم وارد بازی شوند، چند نفر در پارلمان قانونی که حکومت اعتراف می کند به بسیار چیزها قادر خواهند شد. وقتی اکثریت نمیداند که چی می خواهد، چند نفر می توانند به آنها تاثیرگذار باشند. مثلا در بلاروس در آغاز سالهای 90 حضور مخالفین در پارلمان همگی 10% بود، اما این اقلیت توانست به استقلالیت بلاروس و ممنوع ساختن حزب کمونیست دست یابد. یعنی در حالتی که اوضاع سیاسی مثل حالا آرام نبود، چند نفر مثل کوه شدند که توانستند میانی اشتر را بشکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، استیف سویردلوف و ویکتوریا کیم، کارمندان هومن رایتس واچ با پالکونیک زمرد عبدالله‌زاده، رهبر بخش بین‌المللی این وزارت، راه‌های پیشگیری از موارد زورآوری در آیله را مطرح کردند. زمرد عبدالله‌زاده با آزادی گفت:
پرسیدن که چی دستوار دارن در این سمت؟ ما گفتیم و گفتن که ما با ریکامندس تفسیر مثل مسائلی که یک جا همکوری کنیم بعد کمک کنیم. دوام همین تشریفشون و چند وزارت پس با اولی بخوری دارم. یه امباسکره بعد تفصیح میتیم.
زوراوری در آیله از موضوعهای حساس در تاجیکستان حساب یافته و در برخی موارد حادثه های خشونت خانوادگی، به خودکشی، از همپاشی آیله ها و عاقبت های دیگری ناخوش باعث می شود. گفته می شود در حادثه های زوراوری در آیله بیشتر زن ها جبر دیده و آنها تقاضا دارند که افراد گناهکار در این حادثه باید جدا مجازات و برای دیگران نمونه عبرت شود. موسومه 31 ساله ساکن شهر خوجند می گوید که از روز اول زندگی آیله داره معلوم شد که شوهرش اهرالله خان بدرشک بوده و با هر بهانه او را لطکوب می کند. با گفته او در مدت 14 سال زندگی یک جایه خلق و اطوار شوهرش اصلاح نشده، در سالهای اخیر حادثه آیله تکوب بیشتر گردیده است. از این لحاظ این زن 3 بار قصد خودکشی کرده ولی هر بار او را نجات دادند. نهایت تابستان سال گذشته شوهرش با بهانه صحبت محرمانه با مردی بیگانه او را به ضربه دست مجروح کرده و با 3 فرزندش از خانه بیرون کرده است. موسومه گفت پس از شکایتش با مقامات حفظ حقوق در بهار سال جاری، دادگاه شهر خوجند شوهرش را با عیبنامه‌ای به خودکشی رساندن به مدت 7 سال و 6 ماه روانه زندان کرده، اما کلگی دادگاه ولایتی سوخت این جزا را به 3 سال زندان شرطی عوض کرده است. سپس این زن از حکم کلگی دادگاه ولایتی سوخت به آزاده رحمان رئیس دستگاه ریاست جمهوری و دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برده است. در نتیجه دادگاه عالی حکم کلگی دادگاه ولایت سوخت را پیکار کرده و این پرونده را به تفتیش دوباره فرستاده است. موسومه میگوید که حادثه زورآور در آیله باید تفتیش شده، گناهکار جزا گیرد و برای دیگران درس عبرت شود.
اصلا که جنایتی که وای کدیگی وای نو بخشنده شان شریف منا قویمو کدیگی که مالا انسانا نمی بخشن. اصلا همه انسانا یک تا چیز سواب کدم.